ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
سفره ایرانی.
به نام خداوندی که لحظه هامون همه قرین لطف اوست. سلام به شما خانواده های عزیز، سلام به شما اهالی مهربون و با گذشت و صبور و دوست داشتنی، سلام به شما پدر و مادرای عزیزی که همشه دلتون میخواد سفرتون پر از خیر و برکت باشه و کانون خانوادتون گرم و بچه هم مثل همیشه در کنارتون باشن. چقدر قشنگه سفره‌ای که با حضور بچه ها سرشار باشه و پر از مهر و صمیمیت.
استفاده از ادویه ها و مواد طعم‌دار کننده یکی از سنت های آشپزی در ایرانه. با جستجو در بین خوراکی های بومی و محلی اصیل ایرانی در میابیم که تا چه اندازه ادویه ها مورد پسند طبع ایرانی هاست.
طعم یک چاشنی.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به شنوندگان عزیز و کدبانوهای خوشذوق رادیو سلامت. مژگان واعظیان هستم و در این بخش از طعم یک چاشنی خدمتتون رسیدم تا یک چاشنی خوش عطر رو معرفی کنم. گل محمدی از سالها پیش و در مناطق خشک و مرتفع، یعنی ارتفاعات بین 2 تا 3 هزار متر از سطح دریا و در شهرهای اصفهان، کاشان، کرمان، کرمانشاه، فارس و آذربایجان شرقی کشت میشه. کشور ایران از تولید کنندگان اصلی قنچه گل محمدی در دنیا محسوب میشه. یکی از دلایل محبوبیت جهانی قنچه گل محمدی تولید شده در ایران اینه که به دلیل خشکی آب و هوا در ایران این گل بدون آفت و در نتیجه بدون انجام سمپاشی رشد میکنه. بنابراین نه تنها خواص بیشتری داره، بلکه به خاطر وجود سموم کیفیت خودش رو از دست نمیده. در واقع قنچه گل محمدی خشک قنچه هایی از گل محمدیه که در شرایط خاص و استانداردی خشک میشه، به طوری که رنگ و کیفیت خودش رو حفظ میکنه. پس برای مصارف متنوع و بهره گیری از خواص فوق‌العاده اون به فروش میرسه. از قنچه گل محمدی برای تهیه انواع شربت‌ها و نوشیدنی‌ها، تزیین و طعم دادن به غذاها، تهیه و تولید روغن‌ها و عطرهای خانگی و همچنین میتوان از قنچه‌های خشک شده گل محمدی برای تهیه انواع دمنوش‌ها استفاده کرد. گل محمدی خشک به صورت پودر، قنچه و گلبرگ کاربردهای زیادی توی آشپزخونه و برای آشپزی داره. برای خشک کردن قنچه گل محمدی یا تهیه گلبرگ و پودر گل خشک اون میتونیم اونها رو روی یک پارچه نخی پهن کنیم، در مقابل هوای آزاد یا آفتاب قرار بدیم. همچنین میتونیم اونها رو در یک تابه بزرگ بریزیم، روی حرارت ملایم قرار بدیم و منتظر بمونیم تا همه اونها به طور یک نواخت خشک بشه. خشک کردن گل با خشک کردن سبزی فرق میکنه. گلبرگ ها و قنچه گل سرخ حتی اگه در سایه هم باشن، اگر زمان خشک شدن اونها طولانی بشه ممکنه زرد بشه. پس باید به زمان خوش شدن اونها توجه داشته باشیم. امیدوارم از شنیدن این بخش از برنامه لذت برده باشید. تا طعم یک چاشنی دیگه و معرفی یک چاشنی خوش عطر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
برای تغذیه کافی هر فرد باید مواد غذایی اساسی مانند کربوهیدرات ها، چربی ها، پروتئین ها، ویتامین ها، مواد غذایی و آب رو دریافت کنه. این مواد غذایی برای رشد و عملکرد صحیح بدن ضروری هستن. اگه مقدار این مواد مهم در بدن ناکافی باشه، بدن قادر به تولید اونها نیست و لذا باید از طریق مصرف غذاها تامین بشن. همچنین باید دستگاه گوارش نیز به خوبی عمل کنه تا مشکلی در جذب، هضم و دفع پیش نیاد. از طرفی زیاده روی در مصرف مواد غذایی هم برای سلامتی انسان زیان آوره. مصرف ناکافی و یا بیش از اندازه مواد غذایی رو تغذیه بد و نامناسب میگن. در یک برنامه غذایی مناسب، تامین همه مواد غذایی اصلی جزء اساسی تغذیه خوب به شمار میره.
خدا سلام، انشالله که حالتون خوب باشه. در بخش گزارشی برنامه سفره ایرانی هستیم. میخوام با یه آقای محترمی که مشغول خرید هم بودن صحبت کنم. سلام کنم به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید. میخواییم از سفره ایرانی شما بشنویم. از صبحانه برای ما شروع کنید که معمولا چه نوع غذاهایی رو مصرف میکنید تا انشالله به شام برسید.
خیلی ممنون از این که نظر بند را جویا شدید. بند معمولا با توجه به این که سر کار مشغول هستم اینا سر میکنم که صبحانه را سر کار صرف کنم. معمولا غذای مختلفی دارم. حالا بعضی وقتا غذای پختنی هست که سر کار گرم میکنم، مثل املت یا آش. حالا با توجه به اینکه صبحونه میتونه که نسبتا غذای سنگینی باشه نسبت به غذای بعدی مخصوصا شب. بعضی وقتا هم که حالا نون و پنیر و سبزی یا گوجه و سبزیجات استفاده میشه تو صبحانه، سعی میکنم با توجه به اینکه انرژی بیشتری آدم طول روز نیاز داره، صبحانه را نسبتا مفصل تر باشه. ظهر هم معمولا برنجی که با خورش ترکیبات رشت بادنجون، بامیه یا سبزی یا غذایی که حالا گوشت داره که حالا بیشتر تأکید میشه که غذایی باشه که سبزیجات زیاد توش کار رفته باشه. با این وجود سبزیجات هم همراه این غذا صرفشه که حجم عمده از معده را اینجور ترکیباتی اشغال بکنه.
خب تو خونه شما این موضوع رعایت میشه؟
تا جایی که بشه رعایت میکنم که یه جوری تقریبا اصلاح بشه الگوی مصرف غذامون.
بله خیلی هم عالی. الان این خریدی هم که دست شماست، من میبینم بیشتر ترکیبات سبزیجات هست تا حالا مواد پروتئینی. خب برای شام شما معمولا چه نوع غذاهایی رو استفاده میکنید؟
به شام من خودم با توجه به که خورده حالا از سن جوانی دارم خارج میشم به سمت میان سالی، سعی میکنم وعده شام خیلی سبک باشه. سعی میکنم با میوه جات خودم شام رو تکمیل بکنم، یا مثلا غذایی که اونم بازم ترکیبی از سبزیجات و میوه جات باشه. به تا جایی که میشه غذای چرب، غذایی که ترکیبی از برنج و گوشت و نون باشه را صرف نمیکنم شب. سعی میکنم سالم ترین غذا را تخصیص بدم به شب و از فست فود و خوردن غذایی که چربی بالا داره و کالری بالا داره خودداری مونم.
بله خیلی هم عالی. پس شما یک شهروند واقعا سالمی هستین که به سلامت تغذیتون خیلی اهمیت میدین. ممنون از این که در بخش گزارشی برنامه سفره ایرانی با ما گفتگو کردید. متشکرم. شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
تغذیه به فرایندهای مانند مصرف، جذب، هضم و دفع مواد غذایی اطلاق میشه. برای تندرست بودن، انتخاب مواد غذایی سالم و رعایت نکات بهداشتی اهمیت فراوانی داره. هر فرد میتونه با انتخاب تغذیه سالم و رعایت نکات بهداشتی سلامت روانی و اجتماعی خودش رو حفظ و حتی افزایش بده.
زمستانه برشی از مخلفات خوشمزه و دلخواه برای انواع غذاهای ما ایرانی است که انواع مختلفی داره و قومیت‌های مختلف بنا به ذائقه و موادی که در دسترسشون بوده و اصولاً برای نگهداری از مواد غذایی استفاده اونا در غیر فصل رویششون اقدام به تهیه ترشی می‌کردن. همه اقوام و ملیت‌های مختلف در سراسر جهان ترشی‌های مخصوص خودشونو دارن. میخواییم بپردازیم به طرز تهیه ترشی مخلوط. مواد لازم: گل کلم، برگ کلم، سبزی معطر، فلفل دلمه‌ای، کرفس، لوبیا سبز، هویج، سیر، بادمجان، پیاز، موسیر، فلفل سبز تند، نعنای خشک، ادویه ترشی، سیب زمینی ترشی و سرکه. خب حالا مواد لازم برای ادویه ترشی: پودر گلپر، پودر تخم گشنیز، پودر رازیانه، پودر زیره سبز، ریشه جزء پودر شده، دارچین، فلفل سیاه و فلفل سبز. خب همه سبزیجاتی که به عنوان مواد لازم گفته شد، کم یا زیاد کردنش هر کدوم بستگی داره به سلیقه و ذائقه شما. اما مثلا توصیه میشه که از کرفس در حد یکی دو ساقه صرفا برای عطر دادن به ترشی حتما استفاده کنید. تمام مواد رو در اندازه های دلخواهتون خرد کنید، البته به جز پیاز. پیاز رو هم باید در اندازه های ریز انتخاب کنید. هرچه این خرد کردن ها کوچیک‌تر باشه ترشی سریع‌تر میرسه. حالا همه این مواد رو روی یه دستمال تمیز در مکانی مناسب پهن کنید تا خوش بشن. از اونجایی که بادمجون یکم طعم تلخی داره، برای اینکه طعم ترشی شما بهتر بشه، بعد از خرد کردن بادمجونا اونا رو تو سرکه بجوشونید و بعد از جوشوندن بادمجونا سرکه رو دور بریزید. یکی دو جوش بزنه کافیه، وگرنه بادمجونا متلاشی و خراب میشن. حالا بادمجونا رو پس از جوشوندن داخل سبدی که کاملا خشک و تمیز باشه بریزین و روی اون سینی یا وسیله نسبتا سنگینی بذارین تا بعد از حدود 12 تا 24 ساعت آب اضافی اون هم خارج بشه. موسیرها رو در مقدار زیادی آب خیس کنید و طی 24 ساعت حداقل 3 مرتبه آبش رو عوض کنید. وقتی که آب موسیرها تو آب کش رفت، اونا رو هم روی پارچه تمیزی پهن کنید تا خوش بشن. میریم سراغ سبزی. اگه سبزی خشک در دسترستونه، استفاده از اون ایدئال تر و بهتر. ولی اگه از سبزی تازه استفاده میکنید، دقت کنید که حتما تمیز و خشک شده باشه. سبزی ترشی معمولا سبزیجات معطریه مثل ترخون، مرزه و نعنا. حالا که همه مواد خوش شدن، زمان ریختن ترشی فرا میرسه. برای اینکه همه مواد مخلوط بشن، از یه ظرف یا پارچه تمیز و بزرگ استفاده کنید و مواد رو به تدریج داخل ظروف مورد نظرتون بریزید. وقتی مواد داخل اون ظروف مورد نظرتون ریخته شدن، حالا سرکه رو بریزید تا کاملا روی مواد رو بگیره. توجه کنید که هر از گاهی به ترشیتون سر بزنید که اگه روی اون خالی شده باشه دوباره سرکه اضافه کنید، چون سرکه جذب سبزیجات میشه و سطح اون پایین میاد. ممنونم که همراهمون بودین.
یک رژیم سالم استخوان و دندانهای ما رو سالم نگه می‌داره. یک رژیم غنی از کلسیم دندانها رو قوی نگه می‌داره و مانع از دست رفتن استخوان‌ها میشه. ویتامین دی به بدن ما در جذب کلسیم کمک میکنه. بنابراین جذب کافی ویتامین دی نیز ضروریه. محصولات لبنی کمچرب و غذاهای مغذی مانند آب میوه، غلات منبع غنی کلسیم هستند.
رفتن گبز بر تن سپید برف قارقاره، یک کلام بر بلندای درخت، بی صدا ماندن یک سنجاق، روی خوابیدن یک برکه پیر، انعکاسه ی سلام پای سنگین کوه، و طلوع که برای تن مهتابی صحرا کیمیاست، آری آری زندگی مثل یه رویا زیباست.
زندگی در تپش باره کرمتر جاری، ای مهاجر زندگی در پس فردا پیداست، بین این همه عشق و نور، چه قریب اون کسی که فقط یه آبره فکر عبور،
زندگی
فرصت ما شدن جدایی هاست، زندگی مثل یه رویا زیباست، زندگی مثل یه رویا زیباست.
برای تغذیه کافی هر فرد باید مواد غذایی اساسی مانند کربوهیدرات ها، چربی ها، پروتئین ها، ویتامین ها، مواد غذایی و آب رو دریافت کنه. این مواد غذایی برای رشد و عملکرد صحیح بدن ضروری هستند. اگه مقدار این مواد مهم در بدن ناکافی باشه، بدن قادر به تولید اونها نیست و لذا باید از طریق مصرف غذاها تامین بشن.
عزیزان همراه ما در رادیو سلامت، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. با سفره ایرانی و یک دسر خوشمزه دیگه در خدمت شما هستم. این بار سراغ شهر زیبای توی سرکان میریم و با دسر رشته خطایی آشنا میشیم. ابتدا مواد لازم رو یادداشت بفرمایید. رشته خطایی خشک نیم کیلو، کره حدود 200 گرم، گردوی خرد شده یک پیمانه، پودر گل محمدی 3 قاشق غذاخوری، هل 1 قاشق غذاخوری، دارچین نصف قاشق غذاخوری، آب برای خیس کردن رشته به مقدار لازم، برای تهیه شربت شکر 3 لیوان، آب 3.5 لیوان و گلاب هم به میزان لازم. ابتدا پودر گل محمدی، هل، دارچین و زنجبیل رو با هم مخلوط میکنیم و کنار میذاریم. در مرحله بعد شکر و آب رو روی حرارت قرار میدیم تا شکر آب بشه و غلیظ بشه. بسته به ذائقه خودتون اگه میخواید رشته نرمتر باشه، غلظت شربت باید کمتر بشه. و اگر رشته خشکتری دوست دارید، حتما باید شربت شما غلیظتر باشه. سپس توی تابه کره ریخته اون رو روی حرارت قرار میدیم تا ذوب بشه. کره آب شده رو توی ظرف دیگه میریزیم، اما مقداری از کره ته تابه قرار داشته باشه. بعد از اون نصف رشته خطایی که همون 250 گرم هست کم کم ته ظرف میچینیم و با دست فشار میدیم تا صاف و منسجم بشه. سپس مقداری آب روی اون میپاشیم تا خیس بخوره و در مرحله بعد نصف مقدار گردویی که داشتیم روی اون میریزیم و بعد ادویجاتی که قبلا مخلوط کردیم رو بهش اضافه میکنیم و سپس گردو رو دوباره به اون اضافه میکنیم. تو این مرحله نصف دیگه یه رشته خطایی رو که همون 250 گرم نهایی هست روی اون میریزیم، با دست فشار میدیم و مجدد کمی آب روش میپاشیم. بعد گل محمدی رو اضافه میکنیم و کره آب شده رو که توی ظرف دیگه داشتیم با کفگیر سوراخ‌دار روی تمام سطح رشته میپاشیم. مایتابه رو روی گاز قرار میدیم تا رشته های ما کاملا برشته بشه. بعد از این که رشته های ما پخت، اون رو از روی اجاق گاز بر میداریم و در حالی که هنوز داغ هست شربت ولرم رو روش میریزیم و اجازه میدیم که چند ساعتی بمونه تا شهد رو جذب خودش کنه. سپس اون رو به ظرف دیگه منتقل میکنیم و برش میزنیم. عزیزان نازنین، امیدوارم که از این دسر هم لذت برده باشید. من راضیه غلامپور تا یک برنامه دیگه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
که مغز بدن رو کنترل میکنه. بنابراین بسیار مهمه که مغز عملکرد خوبی داشته باشه. تغذیه صحیح جریان خون رو به مغز بهبود میبخشه و سلولهای مغز رو محافظت میکنه. داشتن یک رژیم غذایی سالم و متعادل باعث میشه که سطح انرژی کافی به مغز ارائه بشه تا مفیدتر کار کنه.
عرض سلام و ادب خدمت عزیزان همراه، دکتر پیام حسین زاده متخصص تغذیه هستم. در پاسخ به سوال نقش مادر در سفره سلامت خانوار و راهکارهایی در پخت و پز، بعد به عرض رسون که شاید یکی از مهمترین نکاتی که مادران باید در شیوه نامه طبخ غذا استفاده کنن، استفاده از انواع مواد مغذی سالم در طول روز هست. روش های پخت سالم و همینطور شیوه نامه هایی که میتونه به مادر کمک کنه تا سلامت افراد خانواده رو در واقع تضمین کنه. از جمله این موارد یکی استفاده از نمک یوددار به جای نمک دریا در طبخ غذا هستش که به سلامت تیروئید افراد میتونه کمک کنه. مورد بعد استفاده از برنج کته به جای برنج آبکش است که کمک به حفظ انواع ویتامین های موجود در برنج به خصوص ویتامین های گروه B میکنه که خودش میتونه به بهبود سلامت پوست و مو و همینطور سلسله اعصاب مرکزی در افراد خانواده کمک کنه. در وهله بعد سرخ کردن غذاها مورد توجه هستش، به نوعی که سعی بشه که اولا از انواع روغن های مایع بهداشتی، اون هم به میزان بسیار کم و در حد چرب کردن ظروف استفاده بشه. در واقع در حال حاضر مایتابه های رژیمی وجود داره که کمترین میزان روغن رو برای طبخ مورد نیاز داره. همینطور به طور کلی حرکت از سمت غذاهای سرخ کردنی به سمت غذاهای آب پز، بخار پز و کبابی راهکار دیگه‌ایه که میتونه ذائقه افراد خانواده رو از چربی به سمت غذاهای بخار پز و سالم‌تر سوق بده. به عنوان مثال دیده شده که اخیراً خیلی از دنبه استفاده میکنن خانواده ها با این تصور که سالم ترسش، اما همین ام میتونه در واقع باعث بروز و ظهور انواع بیماری های قلبی عروقی در طول یک دوره زمانی طولانی در افراد بشه. بنابراین به طور کلی غذاهای کم چرب توصیه میشه. از طرفی برای کاهش چربی غذاها، چربی هایی رو که قابل رویت هستن میتونه مادر از سفره خانوار حذف کنه، مثلا پوست مرغ، چربی مرغ و همینطور چربی های قابل رویت گوشت که میتونه اینا پیش از طبخ غذا جدا بشه. درباره مرغ و گوشت چیزی که حائز اهمیته اینه که چه به صورت کبابی مصرف بشن و چه به صورت سرخ کرده، بهتره که در طول هفته سطح مصرف اونها در حد معمولی باشه. به عنوان مثال انواع گوشت های قرمز رو بهتره که در طول هفته بیش از 2 تا نهایتاً 3 بار مصرف نشه. زمانی هم که طبخ میشن بهتره به طور کامل طبخ بشن تا مغز پخت بشن. با تشکر.
چیزی که ما میخوریم سوزانده میشه و به انرژی و چربی ها تبدیل میشه. از خوردن غذاهایی پرهیز کنید که شامل چربی های اضافه، شکر و کربوهیدرات ها مثل نان سفید برای کنترل نوسانات میزان قند خون هستند. این کار به ما این امکان رو میده که قند خون ثابت و میزان انرژی ثابت رو حفظ کنیم. وعده های غذایی اندک و مکرر نیز به حفظ سطح انرژی کمک میکنه و خوردن صبحانه سالم ما رو در طول روز تقویت میکنه.
سلام سلام، من شیرینم، یه خانم خونه‌دار که با عشق و علاقه برای خانواده‌اش آشپزی میکنه و البته سعی میکنم که همیشه غذاهایی رو بپزم که ساده، سالم و مختص شهرهای کشور خودمون باشه. توی تره بار کلم قمری دیدم و چشام از خوشحالی برق زد. آخه میدونین کلم قمری یکی از خاطرات کودکی منه. میگی چرا؟ برای اینکه پدرم یه خاله داشت، البته خدا بیامرزتش، اما خالش به بهترین شکل آبگوشت کلم قمری درست میکرد. منم اونها رو خریدم و آوردم خونه تا باهاش بتونم مثل اون آبگوشت کلم قمری درست کنم. بعد که همینطور تحقیق میکردم فهمیدم آبگوشت کلم قمری اصلا یه آبگوشت به نام دیگه‌ای تو شهر قم مرسوم بوده. حالا براتون میگم چطور. اولا که هممون میدونیم که آبگوشت غذای مورد علاقه اکثر مردم ایرانه، اما واقعا کمتر کسی از انواع آبگوشت و اصالت هر کدوم از اونها اطلاع داره. آبگوشت قنبیت همون آبگوشت قمنبیت شهر قمه که بعدها به اسم قنبیت مرسوم شده، یا همون آبگوشت کلم قمری خودمون. پس آبگوشت کلم قمری یا آبگوشت قنبیت برای شهر قمه. برای طرز تهیه‌اش هم گوشت رو با حبوباتی مثل نخود و لوبیای سفید با پیاز و برگ بو و مقداری ادویه میذاریم بپزه. بعد کمی بهش رب اضافه میکنیم. بعد از اینکه گوشت و حبوباتمون نیم پز شد، کلم قمری ها رو پوست میکنیم یا درسته یا تیکه تیکه شده بهش اضافه میکنیم و میذاریم که حسابی جا بیفته و بعد اون رو توی این روزهای سرد زمستون کنار خانواده با یه نونسنگک داغ و تازه نوش جان میکنیم. البته ناگفته نمونه که به نظر من هر آبگوشتی رو باید با پیاز خورد که اونچنان که باید به دل بشینه و بچسبه. امیدوارم که شما هم این آبگوشت خوشمزه رو درست کنید و ازش لذت ببرید.
اما به
پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. عزیزان، برنامه سفره ایرانی به پایان رسید. امید که آنچه که تقدیم حضورتون شد مورد استفادهتون واقع شده باشه و همچنان این قصر رو داشته باشید که برنامه سفره ایرانی رو در آینده بشنوید. بدرود و خدا نگهدار.